أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين بحثمون درباره صيغه نهی بود و عرض کردیم که در رابطه با صیغه نهی دو سوال مطرحه. یک سوال اینه که آیا صیغه نهی دلالت بر مره یا تکرار میکنه، به این معنا که ما باید یک بار نهی رو اطاعت کنیم و بس، یعنی اگر یک بار اطاعت کردیم کافیه. به شما گفتن شرب خمر نکن، یک بار شرب خمر نکردی اطاعت کردی، دیگه دو و سه شو انجام بده، خواستی بده خواستی نده. یا دال بر نه تکراره، شما اگر به شما گفتند شرب خمر نکن، یعنی اولی رو نخور، دومی رو نخور، سومی رو نخور. این یک سوال بود. سوال دوم این بود که اگر حالا دال بر تکرار قبول، اما آیا از ما همه افراد رو گفتند هیچ کدام و نیار، همه رو با هم خواستند، یا اینکه هر کدام از افراد یه نهی مستقلی برای خودش داره که نه ما نهی های متعدد به عدد انفس خلائق داریم؟ دو مسئله بود در باب صیغه نهی که اینها رو باید از هم جدا می کردیم. البته دو کلمات فقها به این دوگانگی باز نشده بود، ولی خب آیون تقریبا به هر دو مسئله تنبه داشتند و راجبش صحبت کرده بودند. بحث اول رو معمولا تحت عنوان مره و تکرار، بحث دوم رو لوخولف تحت عنوان این که اگر مخالفت شد حالا چه باید کرد. سخنان همه رو معمولا خوندیم. صحبت امام در این بحث باقی است که مطرح میکنیم و بعد هم یک مطلبی رو مرحوم آقای خویی دارند که او رو هم مطرح میکنیم، یک فرمایشی هم آقای بروجردی دارند و بعدم جمع‌بندی میکنیم مسئله رو. فکر میکنم دو سه جلسه دیگه در این بحث داریم تا وارد بحث اصلی و مهم خودمون بشیم که بحث درازدامن و پر بحث و پر ابتلاء و بسیار محل نقاش های شدید تحت عنوان اجتماع امر و نهی که اجتماعی بشیم و امتناعی بشیم، که اون بحث جای خودش. در این بحث پس سه بزرگوار هنوز قولشون مونده که ببینیم چی میگند. امام و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای بروجردی. یه چیزی هم از آقای اصفهانی خوندیم، یه تکمله ای از آقای اصفهانی باقی مونده. حضرت امام در این بحث اول به موضوع نخست میپردازن، مره و تکرار، و میگن که ما کأن مسلمه برامون که اگه به ما گفتند لا تشرب الخمر، مرادی نیست یه بار خمر رو ترک کن بعد دیگه هر کار میخوایی بکنی بکن، یعنی مثل اینکه شما به بچت اگه بگی آقا شیشه رو نشکن، این بگی خیلی خوب امرو میخواستم بشکنم نمیشکنم، تمام اطاعت حاصل شد، فردا سنگو بزنه وسط شیشه، میگید آقا تخلف کرده دیگه، فرقی نمیکنه امروز و فردا و پس فردا، این مسلمه. اما نکته ای که وجود داره اینه که این حکم کیه؟ آیا این عقل اینو میذاره رو گرده صیغه نحی، یا لغت این کشش رو داره، یا عرف این رو میذاره؟ امام میگن ظاهر عبارت آقای آخوند اینه که میگن عقلن ما باید ترک کنیم، در حالی که عقل اینو نمیگه. ببینیم عقل نمیگه یعنی چی. این روزا زیاد در رابطه باش بحث کردیم دیگه، دوستان واقفن. عقل بحثی وقتی میرسه به کلی طبیعی، عقل میگه کلی طبیعی توجد به وجود فرد ما و تنعدم با انعدام همون فرد. چرا؟ به خاطر اینکه کلی طبیعی به تمامی و کماله در شخص زید پدید میاد. الان شما همه انسانیت رو در خودت داری، اینجور نیست که شما 30% انسان باشی بغلید، 30% اون یکی هم 40% مابقی ستایی رو هم بشید. نه، شما زیدی در این حال انسانی به تمامه. پس وقتی شما آمدی انسان آمد، اگرم رفتی انسان رفت. من وقتی که زید را می آورم در عالم، در اتاق انسان آوردم، وقتی زید رو بردم از اتاقم انسان رو بردم. پس اگر من به شما در نهی گفتم انسان نیاور، شما می تونید آقا من زید رو نیاوردم دیگه، من اطاعت کردم انسان نیاوردم، این اطاعت شد. لذا عقل وقتی ما طبیعت رو میگیم منعدم کن، میگیم طبیعت رو معدوم بکن، عقل به ما چی میگه؟ عقل به ما میگه این طبیعت در قالب زید، زید رو که منعدم کردی طبیعتم منعدمه. پس عقل بیش از فرد رو نمیگه، میگه طبیعت رو من گفتم بیار با یه فرد میاد، طبیعت رو گفتم ببر با یه فردم میره، چرا من باید دو و سه و چهار رو انجام بدم؟ ببینید عبارت امام رو، ثم انه لا اشکال فی ان مقتضی النهی لدى العرف والعقلا یخالف مقتضی الامر. نهی با امر فرقی داره، هم در نزد عرف، هم در نزد عقلا، هم در نزد همه. چیه این فرقشون؟ به ان الامر اذا تعلق به طبیعت یسقط به اول مستاها. اگه من بهتون گفتم آقا برو بر من نون بیار، شما با اولین نونی که آوردی امر ساقط میشه به خلاف نهی. فإن مقتضی النهی ترک جمیع الافراد، این مسلمه. منتها سوال اینه فهل ذلک من ناحیت لغه او حکم العقل او عرف؟ آقای آخون ذهب المحقق الخراسانی الا ان مقتضی العقل اینه که طبیعی، یعنی کلی طبیعی، این طبیعت که درست هم همینه که بگیم طبیعی، چون کلی طبیعی قبلا از آقای متحری خوندیم که میگیم بگید طبیعی، طبیعت یا طبیعی. یوجد به وجود فرد ما و ینعدم به عدم جمیع افراد، آخوندی رو گفته گفته عقل میگه طبیعی با فرد میاد با همه میره، در حالی که این غلطه. طبیعی با فرد میاد با فردم میره. و فیه من اون فإن مقتضى وجود طبیعی به وجود فرد ما هو تکثر طبیعی به کثرت الافراد. اگه شما میگید با آمدن زید همه انسان میاد، پس باید بپذیرید با آمدن عمرم همه انسان میاد، با آمدن بکرم همه انسان میاد، پس به تعداد انسان ما طبیعی داریم در خارج. خب با رفتن زیدم طبیعی میره. شما الان نمیتونید شرب خمر روز سه‌شنبه نیامده هنوز، شرب خمر روز سه‌شنبه زیر شیروانی تصور کنید، فرد دیگه اون فرد رو میگید موجود نشه، در مقام فرض که میشه که. خب و فی من اون فإن مقتضى وجود طبیعی به وجود فرد ما تکثر طبیعی به کثرت افراد فیکون له وجودات، پس برای طبیعی هم وجود متعدد پیدا میشه. و معهو اگر طبیعی وجود متعدد داشت عدم متعددم داره، معهو لا یقل ان یکون له عدم واحد، نمیتونه یه عدم داشته باشه که بگید طبیعی با وجود یه فرد میاد ولی عدمش به عدم همه است، همه با هم نباشن، نه با یه فرد نه با یه فرد هم میره. لأن لکل وجودن عدما بدیله، هر وجودی یه عدمی داره که بدل اوست. الان طبیعی که در ضمن زیده، اون عدم طبیعی هم عدم زیده. فإذا عدم الفرد عدم طبیعی به عدمه، وقتی فرد معدوم شد طبیعی هم با عدم فرد معدوم میشه. فیکون الطبیعی موجودا و معدوما، میگه پس طبیعی هم موجوده هم معدومه. یعنی چی؟ یعنی آقا در ضمن زید موجوده اما امر که معدوم شد در ضمن امر معدومه. یکی نگه آقا این اجتماع نقیزینه، اینو مرحوم آقای فاضل تبدیلش کرده به یه انگلت و قلت، یه انگلت و قلت طلبگی، که آقا مگه میشه هم انسان باشه هم نباشه؟ میگن بله چرا نمیشه. این در نوعه نه در فرد. و ذالکه جایزون فی الواحد نوعی، دو واحد نوعی جایزه، میتونه یک طبیعی که در یه واحد نوعیه در ضمن زید باشه اما هنوز امر نیامده در ضمن امر نباشه. هازا حکم العقل. پس اگر عقل رو نگاه میکنید، اگه من به شما گفتم طبیعی را نیاور، یعنی یک فرد و نیار کافیه، عقل بیشتر از این نمیگه. این تعبیر امام را حاشیه بزنیم زیرش واحد نوعی، به نظر میرسه این فقط در واحد نوعی نیست، در واحد جنسی هم هست، در واحد سنخی هم هست، ما میتونیم در بقیه سنف هم ببریم. حالا الان سب کنید، پس ما اگر به عقل نگاه کنیم، لا تشرب الخمر، این طبیعت شرب خمر را موجود نکن، طبیعت شرب خمر در قالب یه خمر خوردن میاد، با نخوردن یه جرعه خمرم میره. عقل میگه طبیعی با فرد میاد با فردم میره. گفتم هم فقط در واحد نوعی نیست، در غیر نوعی شم هست. بعد ما میگن لغت هم همینجوره، و اما لغت فلا دلالت وضعن لنهی به مادتهی و هیئتهی علیه، علیه یعنی برای اینکه همه افراد کنار بذار، برای تکرار، علت تکرار، بر تکرار وضع نشده. صیغه نهی دو تا چیز داره، اینو همیشه گفتیم دیگه، ما در عربی غیر در جامدها، لغات جامد در عربی اینها معمولا یک وضع دارن، یعنی روحم لفظ زید رو برای معنا بس کردن. اما در مشتقات نوعا اینجوریه که ما دارای دو تا وضع هستیم، یه وضع برای قالب، یه وضع برای ماده. لغت ضارب از دو جا معناشو گرفته، یکی از فاعل بودنشه، یکی از زاد و را و بشه. ضارب رو ضرب و میریزه تو قالب فاعل، میشه زننده، یعنی انجام دهنده ضرب. حالا در هیئت نهی هم اینه، هیئت نهی یه لا تفعل داره، یه شرب داره، شرب میریزه تو لا تفعل میشه لا تشرب. میگن نه هیئت نه ماده، نه شرب به معنای اینه که مداومت کن در ترک یا مداومت کن در شرب، نه لا تفعل، اینه لا تفعل میگه نکن، توش نخوا میگه یک و دو و سه و هر فرد و مکررن و مداومن، نخوا میده. لذا فلا دلالت وزن لنهی، چه مادش چه هیئتش روحم، علیه نه تکرار. ضرورت ان ما تعلقت به هیئت امر عین ما تعلقت به هیئت نهیه، اون ماده‌ای که ریختی تو قالب نهی همونی است که ریختی تو قالب امر، همونی که می‌ریزی تو قالب نهی همونو می‌ریزی تو قالب نه. خب همونی که رفت تو قالب امر یه بار کافی میشه، همونم که اومد تو قالب نهی پس یه بار توش مستتره. یا به عبارت دیگه، نه اونجا یه بار داره نه اینجا یه بار داره، این معنایی نداره، این معناش فقط شربه، یک یا تکرار نداره. و هو نفس طبیعی بلا شرط، هو نفس طبیعی لا به شرط، هیچ شرطی درش نیست، نه شرط تکرار نه شرط مره. هیئتم که فرض بر اینه که دلالت بر زجر میکنه، میگه شما این کار نکن. ولیس للمجموعه وضع علاهده، هیئت میگه فقط نکن، ماده میگه کلی طبیعی شرب، روحم هم که وضع علاهده ندارن که بگیم مجموع هم داره یه وضع علاهده است. پس شما از کجای این تکرار رو در آوردید؟ تکرار از اینم در نمیاد. همینجا یه نکته رو فقط یادآوری میکنم، دو روز پیش گفتیم یکی از اشکالاتی که ما با آقای اصفهانی گرفتیم این بود، آقای اصفهانی این جمله‌ای که امام الان گفتن که لعل از آقای اصفهانی هم عکس کرده باشن، ممکن هم از خودشون تو ذهنشون بوده، کی گفته همونی که تو قالب نهی می‌ریزیم همون تو قالب امر میره؟ ممکنه ماده‌ای که می‌ریزیم تو قالب امر غیر اون باشه که می‌ریزیم تو قالب نهی. ما ماده رو که می‌ریزیم تو قالب امر به معنای طبیعت مهمله است، اونی که می‌ریزیم تو قالب نهی به معنای طبیعت به لحاظ سعه است. از این اینجا قابل نقض و اثبات است. خب بعد میرن امام میفرمایند که خب پس این که مسلمن اگه من بهت گفتم شیشه نشکن، نمیخوام بگم اولی نشکن دومی اب نداره، امرو نشکن فردا بشکن اب نداره، اگه اینو به شما گفتم ظاهرش یعنی دوام، این از کجا اومد؟ از عقل که نیمد، از لغت هم نیمد، نعم از ظاهر ان ذلک حکم العرف، یعنی عرف اینو استظهار میکنه از این جمله بدون اینکه این مربوط به هیئت ماده یا عقل باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید این همونیست که چند بار تا حالا گفتیم و اون اینکه امام یه نکته داشتن تنبه داده بودن و اون این نکته لطیفه که از نظر عرف کلی طبیعی با اونی که عقل میفهمه فرق میکنه. عرف کلی طبیعی رو کأن مثل رجل همدانی میفهمه. عرف کلی طبیعی رو به انعدام جمعی افراد میفهمه. یعنی اگه بهش بگی آقا تو این اتاق پشه هست، یه نگاهی میکنه، یکی رو دیوار نشسته، میگه بله. در حالی که اگه به دقت عقلی بخواد بگه میتونه بگه نه. چرا؟ چون یه پشه بیرونه دیگه، طبیعی پشه الان بیرونه. کی میگه پشه نیست؟ وقتی همه پشه ها رفتن بیرون. شما وارد یک پارک میشید، یه نگاهی میکنید، میگید که آقا در این پارک من ازت سوال میکنم، سگ هست؟ یه نگاهی میکنی میگی که بله، یه سگ اون گوشه واسداده. میگم همه رو بیرون کن، شما میرون اون سگه رو بیرون میکنی، ولی یکی دیگه پشت درخته. آیا میپذیرن از تو که شما سگ از اونجا بیرون کردی؟ اگه به دقت عقلی بگه بله، شما یه سگ بیرون کردی، پس کلی طبیعی سگ رو بیرون کردی. ولی عرف نمیپذیره، عرف میگه کلی طبیعی ینعدم به انعدام جمعی افراد. ماحصل نگاه امام اینه که عرف در رابطه زندگی خودش کلی و طبیعی رو به انعدام جمعی افراد میبینه. یه چیز توجه بکنیم، اینجا معلوم میشه عرف دوگانه است. عرف در ناحیه وجود کلی طبیعی را به نگاه فلسفی میبینه، یعنی عقلی. در ناحیه عدم کلی طبیعی را به نگاه رجل همدانی میبینه. وقتی که میخواد بگه نیست، هیچکی نباید باشه. وقتی میخواد بگه هست، یکی هم باشه کافیه. اگر شما میگم آقا در اتاق پشه هست، نگاه میکنی یه پشه، میگی بله هست، این به دقت عقلی، همون نگاه مشایی. پشه در اتاق هست، بله. چرا؟ چون یک فرد هست. اگه بخوای بگی نیست، باید همه پشه ها بیرون باشن. وقتی وارد پارک میشی میگم سگ هست، یک سگ باشه، میگی هست. ولی وقتی میگی سگ نیست، هیچ سگی نباید باشه. پس عرف در رابطه با کلی طبیعی یک تفصیل داره. از حیث وجود مثل کی میبینه؟ مثل مشائین، مثل نظر فلسفی به دقت عقلی. از حیث عدم مثل رجل همدانی. باید همه با هم برن بیرون تا بگه هست. عبارتشون ببینید، لأن طبیعی لدل عرف العام توجد. عرف عام یعنی مقابل خواص که فلاسفه باشن، به وجود فرد ما، ولی تنعدم به عدم جمعی الافراد. و علیه، و چون عرف ملاک بحث ماست، محاورات عرفیه بر او بار میشه. و علیه تحمل المحاورات العرفیه. محاورات عرفی بر عرف عامه، یعنی وقتی آدم ها حرف میزنن، فلاسفه حرف، فلاسفه که برای فلاسفه که حرف نمیزنن، برای همدیگه حرف میزنن. اگه پیغمبر و قرآن و معصوم حرف زدن، مطابق فهم عرف حرف میزنن. حالا فاذا تعلق نحیون به طبیعت یکون حکمه العقلائی ان امتثاله به ترک جمعی الافراد. حکم عقلائی، عقلن عرفی، حکم عرفیش اینه که باید امتثال کنی. به چی؟ به اینکه همه رو ترک کنی. مختصر اول بحث که وارد شدیم، عرض کردیم ما با یک سوال مواجه نیستیم، با دو سوال مواجهیم. سوال اول این بود که آیا دال بر نهی تکراره؟ سوال دوم این بود، تمومش کنید دیگه دوستان، موبایل صحبت نکن. اگر سوال دوم این بود که اگر ما اولین فرد و مخالفت کردیم، دیگه پس امکان همه رو ترک کردن نداریم، نفر دوم چی؟ فرق میکرد با مره و تکرار. اتفاقا این سوال دوم بسیار سختیه، چون هر دوش فرض عقلایی داره. مثالم یادتون باشه، من به شما میگم همه پنجره ها رو بسته نگه دار، چون اتاق استرلیزه است. شما اولین پنجره رو که وا میکنید، دیگه به درد نمیخوره، میخواد دومم وا کن، میخواد نکن، تموم شد، رفت. بهت میگم از صبح تا شب چی نخور، روزه ای اولین لیوان آب خورده دیگه تموم شد، به درد نمیخوره، برد و گربه خوردی خوردی. پس این یه نوع فرضه، یه فرض دومش نیست. فرض دومش اینه که اولین شرب خمر رو کردی، عصیان کردی، اشتباه کردی، دومی نکن، دومی خوردی، سومی نخور. اولین دروغ رو گفتی، دومی نگو. اولین غیبت رو کردی، خیلی خب، دومی نکن. حالا سوال اینه که اگر ما گفتیم قبول، عرف به ما میگه که تکرار، اما ما که مواجه هستیم حالا با کسی که اولین مخالفت کرده، دومی رو چه کار کنه؟ امام میگن اینم عرف میگه، عرف این گونه میفهمه که این محل اختلافه. ببینید، لکن لازم و ذالک، این که به ترک جمعی افراد باشه، اینه که ان یکون للنهی امتثال واحد و معصیت واحد. اگه همه با همند، پس لازمش اینه کی شما اطاعت کردی؟ وقتی هرچه پنجره است بسته باشه. خب اولین پنجره رو که وا کردی، گناه کردی، تموم شد، امتثال واحد دیگه. دومی و سومی و چهارم امتثال متعدد نیستند، عصیان متعدد هم نیستند و معصیت واحده. چرا؟ چون گفتید همه با هم رو ترک کن، همه با هم لعدم انحلالهی الان نواهی، نه منحل به نواهی متعدده نمیشه، در حالی که معنی العرف لا یساعد علی کما ترا، عرف اینو قبول نمی کنه، میگه اولی رو نخوردی، دومی هم نخور، سومی هم نخور. ما البته اینجا حرف داریم، نه، دو گونش ممکنه نوع اول باشه، ممکنه نوع دوم باشه. کما ترا کسی که انه لو خولف یر العرف ان نهی به حاله، اگر تو مخالفت کردی، عرف نهی رو مطابق حال خودش میداند. اینجا ایشون میگن خب اینم میگیم عرف چیز جدیدی میفهمه، ان الانحلال الی النواهی ایضا من الاحکام العرفیه و هو قریب. اینم بد نیست بگیم انحلال به اینه. دقت کنیم همینجا امام اینجا بحث رو رها کرده، اون به عرفیه. خب سخن اینه، سر این که عرفی نمیفهمه چیه. آقای بروجردی شنبه خواهیم خون تلاش میکنه که این سر رو بفهمه. امام میگن نه، این سرش نیست، تنبه دارن که عرف در اینجا این حرف رو میزنه، اما چراییشو نمیگن. مرحوم آقای خویی یه چرایی بیاره وسط که چرا عرف این گونه میفهمه، امام ردش میکنن، میگن اون حرف غلطیه. پس امام تنبه دارن که این سر این که عرف اینو میفهمه رو باید بررسی کنیم. نکنید سر این که عرف میگه مره نیست و تکرار در پاسخ اول، سرشو امام فهمیدن. سرش چی بود؟ میگفتن عرف طبیعت و ینعدم به جمعی افراد بدونه، سرش اینه. یعنی عرف کلی طبیعی رو، موجودیتش رو به وجود واحد میدونه، انعدامش رو به انعدام جمعی افراد. این لازمش اینه که وقتی وارد نهی میشیم باید همه رو ترک کنیم، وارد امر میشیم یه دونه کافیه. پس سرش اونه، سرش اون نگاه عرفیه. اما در اینجا سرش چیه؟ چی شد که عرف با یک مخالفت میگه نه کماکان نهی باقیه؟ امام میگن نمیدونیم سرش چیه. سری که آقای بروجردی خواهد گفت غلطون، سری که آقای خویی خواهد گفت غلطون، از معدود مواردی است که امام مستقیما وارد نقد آقای خویی شده، چون معمولا میگه همزمان بودن. آقای خویی در حاشیه اجود و تقریرات مطلبی داره، چون حاشیه او چاپ شده بوده امام وارد شدن جوابش داده. ولی به نظر میرسه نه، میشه سرش رو پیدا کرد. سر شما دیروز یک جلسه از اول تا آخر راجبش گفتیم، از خود امام هم یاد گرفتیم، سرش همون انحلال خطابات قانونی. به چه نحو خطاب قانونی منحل میشه؟ به حکم عقل. ما دیروز به توری و تفصیله گفتیم چون حرف مختص خودمونه، گفتیم هم دوستان روش مطالعه کنند، دوباره تکرارش میکنیم. پس ببینید سوال اساسی در بحث صیغه نهی اینه، میخوام همه چیزا بگیم. یک، آقا قبول علا رأسی که کلی طبیعی با انعدام جمعی افراد از بین میره، قبول. پس وقتی بهت میگم لا تشرب الخمر، همه شرب خمر رو با هم نکن، قبول. اما سخن در اینه که آیا ته دلت اینه که همه رو ترک کنم چون دونه دونه شون ضرر دارن، دونه دونه شون مفسده دارن، یا همه رو ترک کنم چون همه رو هم مفسده دارن؟ هر دو اقلایی هان، عرفی نیست اینجا، هر دو اقلاییه. هر دو رو براتون مثال زدیم، هم مثال شرب هم رو داریم که دونه دونه شون مفسده دارن. من بهت میگم همه رو ترک کن چون دونه دونه مفسده دارن، هم مثال صوم رو زدیم، میگم شرب و اکل رو ترک کن، همه رو ترک کن چون با هم بودنشون، همه با هم نباید باشن، رو هم باید ترک بشن. یه دونه رو خوردی دیگه روزا درد نمیخوره، برو برو هر کار میخوای بکنی بکن. در روز ماه رمضان هم لذا به تو گفتیم چی؟ روز ماه رمضان اگه اولیش خوردید بقیه رو نخورید از باب احترام ماه رمضانه، نه از باب اینجا روز باقیه. لذا اگه شما نذر کردی یا روز مستحبی خواستی بگیری، عمدن یکی خوردید که بقیه شما بخور، اونجا لزوم نداره نگرداری، چون دیگه اون حقیقت واحد از بین رفته. پس من درسته بهتون میگم همه رو نخور، اما آیا همه رو با هم نخور به معنای اینه که تک تک مفسده دارند، یا یعنی رو هم همه با هم نباید باشند؟ دوتاش فرض داره. صیغه نهی گفتیم دلالت نداره. خب اینجا چه باید بکنیم؟ امام گفتن آقا من نمیدونم چرا عرف میگه دونه دونه، آقای خویی میگه غلبه، مرحوم آقای بروجردی رفته رو زجر، آقای اصفهانی الان ازش مبنای دیگه میگه، به نظر ما هرش غلطه، نقد داره. چی؟ لغویت هم لازمه، تو هر دو ملاکه، لغویت چی؟ هر دو ملاک داره. چرا لغویت؟ در صوم همین جوره، در صوم کجا لغویت لازم اومده؟ شاید از اول اینجوری بوده، از اول طرف این گونه میخواسته، شما از بیرون میدونی که کنه این متعدد میخواد میگی لغوه، شاید اصلا از اول اینجوری میخواسته. ببینید جایی رو برید که قرینه نداشته باشید، در شرب خمر که انما یقین داریم دونه دونه است، در صوم یقین داریم همه با همه. من الان میگم شارع به شما گفته پنجره ها رو ببند، از کجا میدونی کدوم یکیه؟ کجا میدونی خود بید؟ شما چون از بیرون میدونی شرب خمر اونه، میگه اگه این باشه لغوه. قرینم چیه؟ اگه ما باشیم و یه نهی جدیدی شارع گفته پنجرهای اتاقو ببند، شما از کجا میگی این از باب دونه دونه است، از باب جمع نیست؟ هر دوش ممکنه، چه ظهوری داره؟ امام میگن ظهور عرفی داره. چیه نمیدونی؟ آقای خویی میگه چون معمولا این وریه حمله بر غلبه میکنیم. آقای بروجردی میگه زجر یه همچین قاعده ای داره که امام جوابشو میده، به غلبه امام جواب میدن. آقای اصفهانی راه دیگه رفته به اونم جواب دادن. راهی که ما گفتیم نه، اتفاقا نهی یعنی همه رو انجام نده، اما شما اولیو که خوردی خب 5 دقیقه بعد دوباره نهی به تو متوجه میشه، یعنی منحل میشه، یه بار دیگه نهی میاد سراغ من، اصلا بار اول هم نهی سراغ من نیومد که بخواد بار دوم بیاد. نهی به نحو خطاب قانونی اومده، نهی به نحو خطاب قانونی اومده. من عقل منه که او رو انطباق میده بر خودم. دفعه اول به من گفته بود آقا تو من مکلف نیستی، چرا تکلیفم نداری، چرا اینم تکلیف الهی نیست، چرا مصداق این هستی یا نه، چرا؟ خب حکم تو هست، من باید اطاعت کردم، تخلف کردم، دوباره من مصداق این حکمم، دوباره او کشیده رو من. لذا اگه قرینه ای بود که حکم یکیه، یعنی عام مجموعیه نوکرشی، و الی اگه قرینه ای نبود، دلیلی نبود، همون چیزی که از خطابات قانونیه انطباقش گرفته بودیم میگرفتیم. لذا ببینید این عبارتو صفحه 52 ندارید؟ تو صفحه چند داریم؟ بله، حالا در صفحه 52 من میخونم، گوش کنیم. پس اگرچه مطابق با مبنای انحلال نمیتوان پذیرفت که هر فرد به تعداد اسیانهایی که کرده است دارای خطاب است و تنها خطاب به عدد انفس مکلفین منحل میگردد، ولی مطابق با بحث خطابات قانونی میتوان گفت هرگاه مکلفین خود را منطبق علیه قانون کلی دیدند، ولو اینکه دیروز آن را احسان کرده باشند، دوباره خود را منطبق علیه ببینند، به حکم عقل آن حکم مجددن بر او بار میشود. عقل بار میکنه، نه اینکه شارع نسبت به او اراده جدید داره. ولذا بعد از هر اسیان چون مجددن مکلف خود را مصداق قانون کلی میابد، به حکم عقل این حکم بر او فعلیت میابد و مجددن دارای حکم میشود. ما الان کجایی؟ مبنای خودمون رو گفتیم. برای پاسخ به این که لو خولف چرا باید مجددن نهی رو اطاعت کنیم، یه راه امام بود که امام فرمودن عرف، یه راه هم ما از امام خطابات قانونی امام استفاده کردیم و سر و فیزالک. سه تا راه مونده، مرحوم اصفهانی، مرحوم بروجردی، مرحوم خویی. این سه راه رو بررسی کنیم، بحثمون تموم شه شنبه انشالله.